بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شام شهادت وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام هستش. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون، کسی که مهمانش هستیم هممون و در جوار این بزرگوار هستیم، مرقد مطهرشون هست، علی ابن موسی رضا فرزند بزرگوارشون، و همچنین مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید. انشالله که دعای امام رضا علیه السلام صاحب مجلس شامل حال هممون باشه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. وجود مقدس امام کاظم علیه السلام دو تا لقب معروف داشتن. خب اسمشون که موسی بود، موسی بن جعفر علیه السلام، القابی داشتن، دو تا لقب معروفشون، یکی کاظم بود و دیگری صابر، که هر دو لقب نشان دهنده اینی که زمان ایشون خیلی زمان سختی بود که هم صبوری باید می داشتن، هم باید کظم غیظ و سعه صدر بسیار بالا که این وجود مقدس این دو رو داشتن. اسامی و القاب در رابطه با معصومین بسیار قابل توجه هست، باب معرفت. با اسمای ماها فرق میکنه. اسامی و القاب معصومین از طرف خدا برای اونها گذاشته میشه و باب معرفت نسبت به اون معصوم هستش. البته اسمایی که ماها هم رو بچه هامون میگذاریم، رو اشیا میگذاریم، رو اشخاص میگذاریم، رو جامعه ما، رو مثلا فرض کنید دانشگاه ها، خیابان ها، پارک ها، بیمارستان ها میگذارن، این اسم گذاری هایی که ماها هم انجام میدیم حساب کتاب داره. اینجوری نیست که ماها هم این نامگذاری هامون بی حساب کتاب باشه. شما نگاه کنید، فرض کنید به عنوان مثال یک کسی تمایلات باطنیش نسبت به پادشاهان و سلاطین گذشته هست، اسم بچهشو از همونا میگذاره. یا مثلا خیلی تمایلاتش به هنرپیشه ها و به بعضی از این ورزشکارا و سلبریتی ها به اصطلاح هستش، اسم بچه هاشو از اونها میگذاره. یعنی تمایلات باطنی و نظام فکری و ارزشی انسان باعث میشه این اسمگذاری رو انجام بده. یک کسی دیگه تمایلات باطنیش و نظام ارزشیش جوری هستش که نسبت به انبیا و اولیا، نسبت به خوبان علاقمند، اسم بچهش از همونا میگذره. ببینید اسمگذاری های ماها هم بی حساب کتاب نیست، یه نظامی داره. امام صادق علیه السلام فرمود اولین حقی که بچه به گردن پدر داره، من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، اینه که اسم خوب برای بچهش بگذاره، اولین حقه. بله وقتی بچه یه مقدار بزرگتر شد، یه حق دومی به گردن پدر میاد، ان یعلمه، زمینه تعلیم و آموزشش رو فراهم بکنه. یه مقدار بچه بزرگتر شد، یه حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواجش رو فراهم کنه. اما اونا حقوق بعدیه. اولین حقی که بچه وقتی متولد میشه به گردن پدر داره، البته پدر و مادر، ولی به خصوص چون پدر ولی خانواده و سرپرست خانواده هست، به گردن پدر داره، اینی که اسم خوب برای بچهش بگذاره. اسم گذاری نشان دهنده اینی که تو کدوم جبهه هستی، تو کدوم جبهه هستی، تمایلاتت با کدوم جبهه هست. اون کسی که تو جبهه حقه یه جوری نامگذاری میکنه، اونی که تو جبهه دیگری هست جوری دیگری نامگذاری میکنه. اسمها نمادن، نشانه هستن، هویت تشخیص، هویت انسان رو معلوم میکنن. شما فرض کنید اگر توی کشور غربی از یه کسی سوال بکنی که اسمت چیه، توی کشور غربی که رو پیشونیش نوشته نشده من مسلمونم، مسیحیم، یهودیم، چیم، اگه از یه کسی سوال بکنی اسمت چیه، مثلا بگی جواد یا بگی رضا، شما فوری میفهمی این شیعه است. ببینید اسم یه نشانه است که هویت او، پدر و مادر او، مذهب او رو تعیین میکنه. اینها رو کم اهمیت تلقی نکنی. به تعبیر امروزی اگر بخوایم بیان بکنیم، جزئی از سبک زندگیه. شما ببینید اسم گذاشتن این یکی از اجزای سبک زندگی هست که تو فرهنگ دینی یک جوره، تو فرهنگ غیر دینی یه جور دیگه. نوع پوشش و لباس تو فرهنگ دینی یک جوره، یه جزی از سبک زندگی است، تو فرهنگ غیر دینی یه شکل دیگه. تیپ ظاهری آدم نوعی جزی از سبک زندگیه، تو فرهنگ دینی یه جوره، تو فرهنگ غیر دینی جور دیگه. نوع حرف زدن، مدل غذا خوردن و آداب غذا خوردن، مجالس جشن یا مجالس عزا، همه اینها هست که سبک زندگی رو تشکیل میده. اون کسی که سبک زندگی دینی داره یه جور اسم گذاری میکنه، یه جوری غذا میخوره با یه آدابی، یه نوع پوشش خاصی داره. اینا رو سرسری نگیریم و ازش آسان رد نشیم. خدای نکرده یواش یواش عوض میشه تو جامعه ما. شما اول میبینید اسم گذاری ها اسمای عجیب و غریب داره میاد رو بچه هامون گذاشته میشه. نه فقط اسمهای اهل بیتی و دینی نیست که بماند، حتی اسمهای ایرانی هم نیست. آدم وقتی حساسیتش رو از دست بده یواش یواش عادی میشه. شما میبینید یه مرتبه پوشش، اول تو ماشین اون خانوم حجابشو بر میداره، بعد یواش یواش تو خیابون حجابشو بر میداره، بی حجاب راحت راه میره. وقتی هیچ کسی هیچی نمیگه عادی میشه، قدم به قدم میاد جلو، یه سبک زندگی دیگری یه مرتبه حاکم میشه. شما میبینید یه مرتبه سگگردانی، سگ تو زندگی، سگگردانی تو جامعه، آدم میبینه یواش یواش داره زیاد میشه. این مال فرهنگ ما نیست. خب بله، توی روستایی اگر کسی گله‌ای داشت سگ گله داشت، یا یه باغ بزرگی داشت سگ نگهبان داشت، اما اینکه تو خونه زندگی آدم سگ بیاد میلیون‌ها تومان پول خرج بکنه، مثل بچهش او رو دوستش داشته باشه، ببینید اینا یواش یواش میاد تو زندگی آدم، سر میچرخونه، آدم میبینه اصلا عوض شد. اگر حساسیتمون از دست بره، اون پازل سبک زندگی اجزایش کم کم عوض میشه. از این جهت واقعا باید اهمیت بدیم. یکی از اون اجزا همون نامگذاری و اسمگذاری هستش. اهل بیت با حفظ اسامی دینی یه مبارزه فرهنگی میکردن، محکم وای میستادن. امام سجاد علیه السلام در نقل داره که تو کوچه داشتن میرفتن، به مروان برخورد کردن. مروان حکم از بنی امیه بود. از امام سجاد سوال کرد که اسم شما چیه؟ امام سجاد فرمود علی. گفت اسم برادرت چیه؟ امام سجاد فرمود اونم علیه، حضرت علی اکبر. مروان گفت همش علی؟ باباتون حسین اسم دیگری بلد نبود رو بچه هاش بگذاره؟ همش علی؟ وقتی امام سجاد برگشت منزل، این گفتگوی خودش با مروان رو به پدر بزرگوارش امام حسین نقل کرد. ابا عبدالله فرمود چی میگه این مرد؟ خدا اگه 100 تا پسر به من میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم، اسم همشون رو علی میگذاشتم، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، کمان که اسم دختراش فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. ببینید با حفظ این اسامی یه مبارزه فرهنگی میکردن، جبهه حق رو حفظ میکردن، سبک زندگی دینی رو حفظ میکردن، اهمیت میدادن. نمیگفتن حالا اسم که چیزی نیست، حالا مثلا فرض کنید بعضی از اسما دیگه قدیمی شده، ما اسمای جدیدی بگذاریم. گاهی موقع ها بعضی اینا رو میگن، یه پدر و مادر جوان میخوان اسم برای بچه‌شون بگذارن، میخوان گاهی موقع یه اسم دینی بگذارن. بعضی از بزرگترها میگن این اسم دیگه قدیمی شده دیگه. خدا شاهده با چشم دیدم بعضی از خانه‌هایی که اسمهای مقدسی رو از رو بچه‌هاشون می‌خواستن بگذارن برداشتن، برکت از اون خونه رفته. بابا اگرم بخوام یه اسم دیگه بگذاریم این حرفا رو نزنیم، این اسما قدیمی شد و دموده شد و این حرفا رو دیگه نزنیم، اینا توهینه. اهل بیت با حفظ اسامی مقدس جبهه حق رو حفظ میکردن، کمان که نقطه مقابل دشمن هم سعی میکرد این اسما از بین بره. معاویه بخشنامه صادر کرده بود تو سرتاسر بلاد اسلامی اون زمان که اگر بچه‌ای به دنیا بیاد، به کارگزاران و مأمورینش، اگه بچه‌ای به دنیا بیاد اسمش رو علی گذاشتن، خونه رو رو سر اهلش خراب بکنه. با این اسم‌ها مبارزه می‌کردن. در هر حال امام صادق علیه السلام فرمود استحسنوا اسماءکم، اسمای خوب برای بچه‌هاتون بگذارید. فإنکم تدعون بها یوم القیامه، روز قیامت با همین اسما صداتون میزنن، با اسم خودتون صداتون میزنن. اون وقت اگر کسی رو صدا زدن خجالت کشید که این اسم اینجا خریدار نداره، اون وقت از پدر و مادرش گله من میشه که پدر مادر چرا این اسم رو من گذاشتی، چرا این اسم رو من گذاشتی. مراقب باشید. در هر حال اسمایی که ماها میگذاریم بی حساب کتاب نیست. عرض کردم نشان دهنده اون نظام فکری، نظام ارزشی و تمایلات باطنی مونه. اما اسمایی که خدا میگذاره اون دیگه حساب دیگری داره. اسمایی که پروردگار عالم میگذاره رو معصومین یا القاب اونها، کمالات و شؤون اون معصوم یا مأموریتی که اون معصوم تو این عالم داره اشاره به او داره. فاطمه مثلا، به عنوان مثال، فاطمه فقط یک لفظ نیست برای صدا زدن، مأموریت حضرت زهراست تو این عالم. فاطمه مأموریت حضرت زهراست. کلمه فاطمه یعنی قطع کننده، که امام صادق فرمود لفتمها شیعتها من النار، چون حضرت زهرا میاد قطع میکنه رابطه شیعیانش با جهنم رو. حالا چجوری این مأموریت رو انجام میده این بماند، این مال ایام فاطمی است، ولی یه مأموریته. همونجا خطاب رسید، یا احمد انما کنیتو که ابل قاسم لانکه تقسم الرحمت منی بین عبادی. به تو گفتیم ابل قاسم چون تقسیم کننده رحمت تو عالم تو هستی. لانکه تقسم الرحمت، ابل قاسم یعنی صاحب قسمت، یعنی اون کسی که تقسیم تو دستشه، عنایت و لطف خدا رو او تقسیم میکنه. میبینید این اسم مأموریت پیغمبر تو این عالم رو بیان میکنه. اسما برای اهل بیت، برای معصومین اینجوری هست. اگه آدم دنبال بکنه باب معرفته. مرحوم محدث نوری استاد عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح یک کتاب داره به نام نجم الثاقب، یعنی ستاره درخشان، راجع به امام زمانه. من توصیه میکنم به دوستان بزرگوار که میخوان راجع به امام زمان مطالب ناب گیرشون بیاد، مطالب مستند و اصیل گیرشون بیاد، این کتاب رو بخونن. این کتاب اسمش عربیه ولی خودش فارسیه، کتاب نجم الثاقب. تو این کتاب تو فصل دوم محدث نوری 180 تا اسم و لقب امام زمان رو اونجا بیان کرد، 180 تا. منتظر، منتظر، مهدی، بقیت الله، صاحب الاصل، صاحب الامر، همینجوری. که اگر کسی این 180 تا اسم و لقب رو دنبال بکنه، هر کدوم یه بعدی از ابعاد شخصیت امام زمان رو یا مأموریت امام زمان تو عالم رو بیان میکنه. باب معرفت. حالا وجود مقدس امام کاظم، عرض کردم القاب متعددی داشت، دو تا لقبش، یکی صابر و یکی کاظم بود، که نشان دهنده اینی که همونجور که عرض کردم زمان امام کاظم زمان بسیار سختی بود که حضرت در مقابل بلا، در مقابل بحران و در مقابل سختی ها عکس العملش تو لقبشه، صابر و کاظم. من خدمتتون عرض بکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ماها در مقابل بلاها که در آخر الزمان به صورت رگباری برام بلا میاد. در آخر الزمان یه بلا تموم نشده بلای دوم میاد، یه بلا تموم نشده بلای سوم میاد. همینه، آدم باید بتونه عکس العمل مناسب در مقابل بلاها داشته باشه. عکس العمل انسانها در مقابل بلاها، بحرانها، مشکلات مختلفه. آدمای ضعیف تو بلا عکس العملهاشون اینه. مثلا یکی از عکس العمل آدمهای ضعیف اینه که تا دچار بلا و سختی میشن خودشونو میبازن، دست پاچه میشن، گم میکنن خودشون رو. خبر مرگ و میر از عزیزان وقتی میشنون، البته خب سخته، یه حادثه سنگین برای خودش پیش میاد، ورشکستگی، یه مشکل خاص، دست و پاشو گم میکنه. بعضی هستن که حتی قش میکنن، ضعف میکنن، میفتن. به تعبیر امروزی مدیریت بحران ندارن، نمیتونه خودشو کنترل بکنه تا چه برسه به دیگران رو. این یه عکس العمل. عکس العمل بعضی دیگه از آدمای ضعیف این هستش که دچار قهر و اعتراض و درگیری با خدا میشن، کفر میگن. چرا خدا همش بلاها رو سر ما میاره؟ چرا این مشکلات همش مال ماست؟ با خدا درگیر میشه. ببینید عکس العمل بعضیا تو سختی، تو بلا با خدا درگیر میشن، کفر میگن. اینم یه عکس العمل. عکس العمل بعضی تو بلا و سختی و بحران ها پشیمان شدنه، از گذشته خودشون پشیمون میشن. من یک دو سه تا مثال میزنم. مثلا یه مثال ساده و دم دستیش، شما یه روز جمعه فرض کنید، یه روز تعطیل، دست زن و بچه‌تون رو میگیرید بخواید برید هواخوری. وقتی میرید با ماشینتون بیرون، یه مرتبه هوا طوفانی و بارانی و هوا خراب میشه، یا ماشینتون تصادف بکنه، تا این مشکل پیش میاد یه مرتبه میگید اه بی خود اومدیم بیرون، خانم تو باعث شدی، اینقدر اصرار کردی که بریم بیرون، شما باعث شدی. ببینید آدم پشیمون میشه، با اینکه خب بابا اومده بودی برای هواخوری، برای تفریح، چرا پشیمون میشه حالا یه مشکلی پیش اومد؟ بذارید یه مثال دیگهش رو بزنم. البته این مثالی که میخوام بزنم بسیار کمه، ولی هست متاسفانه. گاهی موقع ها فردی مجروح شده تو دفاع مقدس، مجروح شده به سختی و واقعا داره درد میکشه، که خدا انشالله به حق مصعب جعفر همه مریضانمون، خصوصا مجروحین عزیزمون که بعضا پنهان بی سر و صدا درد میکشن و شاید هیچ کسی خبر نداره، خدا به حق مصعب جعفر عافیت و سلامتی بهشون عنایت بکنه. خب ببینید هستن، درد میکشن. و حالا خدایی نکرده اگر این مجروح، این کسی که معلولیت داره، به یه مشکلی بخوره تو جامعه، یه نارسایی، یه ضعفی، یه مرتبه پشیمان میشه، بی خود رفتی اینجوری شد. یا مثلا شهید داده، یه شهید، دو شهید داده بچه هاش، تا به یه نارسایی و مشکل و ضعفی تو جامعه برخورد میکنه، میگه بی خود بچه هام رفته، اظهار پشیمانی میکنه. یا آدمی که خیره، یه کار خوب میکنه، دست یه نفر رو میگیره، آبروی یه نفر رو میخره، قرض میده به کسی، اون وقت اون کسی که در حقش خوبی کردی بر میگرده به تو یه جفا میکنه، همونی که بهش قرض دادی دیگه پولتو بر نمیگردن، همونی که آبروش رو شما یه جا خریدی یه جای دیگه آبروی شما رو میریزه، به شما جفا میکنه، شما یه مرتبه پشیمان میشی از کار خیری که کردی، میگه بشکنه این دست که اگه یک مرتبه دیگه برای کسی کار خیر کرده، پشیمان میشه. ببینید عکس العمل بعضی به محض اینکه به یه سختی، به مشکلی بر بخورن، پشیمانیه. من همینجا تو پرانتز عرض بکنم، خدا نگذره از اون کسانی که آدمای خیر رو تو کار خیرشون پشیمان میکنن، اعتماد رو تو جامعه از بین میبرن که آدم خیر دیگه برای کسی کار خیر نکنه. خدا نگذره از چنین کسانی. نقل بکنن میگن نادرشاه، حالا نه اون موقع که شاه بوده الزامن، با اسبش دم یه باقی رسید، کاری داشت، این اسبش رو سپرد به کسی امانت یه چند لحظه نگه داره، یه کاری تو این باغ داشت و بیاد، تا یه چند قدم دور شد اون شخصی که امانت دستش بود پرید رو اسب و برای فرار کردن. نادر فریاد زد گفت اسب مال خودت باشه، اما به کسی نگو من مال امانتی رو دزدیدم، که فردا کسی به کسی اعتماد نمی کنه. به کسی نگو که من مال امانت رو دزدیدم، مال خودت باشه، نگذار اعتمادها از بین بره. تو دزد مال من باش، دزد اعتماد مردم نباش، دزد اعتقاد مردم نباش. حالا طرف گاهی موقع با محاسن یقه کیپ و بسته ظاهر دینی، وقت تو یه جایی احیانا کاری میکنه که اعتماد مردم با آدمای دیندار از بین بره، یا ارباب رجوعی یا هر کسی میاد پیشش یه کاری میکنه که او بدش بیاد از هر چی مذهبیه، از هر چی دین داره. اینا بدترین نوع دزدها هستن، دزد اعتقاد و اعتماد مردم هستن. دزدای سرگردنم قدیم به خصوص مرام داشتن، اعتقادات رو حفظ میکردن. نقل بکنن میگفتن این دزدای سرگردنه به یک کاروان حمله کرده بودن، اموال این کاروان رو غارت کردن، بردن پیش رئیس دزدا که توی سیاه چادر نشسته بود، این اموال رو پیشش گذاشتن. این رئیس دزدا اموال رو یکی یکی نگاه کرد، در یه صندوق رو باز کرد پر طلا جواهر بود، گفت سریع اینو برگردونید به صاحبش. گفتن بابا این از همه ارزشش بیشتره، برای چی برگردونی؟ گفت من در صندوق رو که باز کردم یه کاغذ روش بود، بسم الله الرحمن الرحیم توکل تو علی الله. ما دزد مال مردمیم، دزد اعتقاد مردم نیستیم. این توکل کرده به خدا، من اگه مال این رو بدزدم اعتقادش رو دزدیدم. دزدا هم اینو مراقب هستن که دزد مال مردم اگر هستن دزد اعتقادات مردم نباشن. ماها مذهبی ها خیلی، من خیلی عذر میخوام، ذهنمون فقط نره سراغ مسئولین و اینها، خودمون، منی که تو خونم صبح تا شب خانومم داره زحمت میکشه، کار خیر داره انجام میده، شب میرم تو خونه اون بنده خدا له شده تو خونه، به خصوص وقتی یه مهمون داره کلی زحمت کشیده اونجا برای که غذا رو درست کنه، شب وقتی میرم تو خونه به جای اینکه تشکر بکنم ازش بگم خانم تو اینجا لم دادی تو راحتی، من بیرون با مردم دارم سر و کله میزنم تو راحتی، این بنده خدا یه مرتبه وا میره، اصلا دیگه دست و دلش به کار خوب، به کار خونه دیگه نمیره. یا برعکس اگر خانم به آقا اینو بگه، بگه من دارم با بچه‌ها سر و کله میزنم، تو که نیستی ببینی، خیر رو تو کار خیرش پشیمون نکن. وای به حال اون کسی که این چنین باشه. در هر حال اینا عکس العمل آدم های ضعیفه، آدم های ضعیف عکس العملشون در مواجهه با بلاها، سختیها و بحرانها یا این هستش که دچار خودباختگی و دستپاچگی میشن، یا دچار پشیمانی میشن، یا دچار قهر و اعتراض به خدا میشن. اما آدم هایی که معرفت دارن، آدم هایی که رشد پیدا کردن و بالغ شدن، آدم هایی که باورهاشون عمیقه، وقتی به یک بحران و به مشکلی برمخورن با خدا برای چی درگیر بشن؟ اونا میدونن که خدا چه تقصیری داره که من با خدا درگیر بشم. ما ها بسیاری از این بلاها تو این عالم هست، بله هست، اما خداوند متعال این بلاهایی که تو این عالم گذاشته رو حکیمانه گذاشته. از طرف پروردگار هیچ ظلمی، هیچ نقصی تو این عالم نیست. پروردگار عالم میتونست عالم دنیا رو جوری بسازه هیچی رنج و بلا توش نباشه، کما اینکه عالم بهشت رو اینجوری درست کرده هیچ رنج و بلا توش نیست، عالم دنیا رو هم میتونست اونجوری درست بکنه. خداوند متعال میتونست عالم دنیا رو مثل عالم ملائکه درست بکنه، هیچ رنج و بلایی تو عالم ملائکه نیست، اما خدا عالم دنیا رو با همین بلاهاش خلق کرد. خلق الانسان فی کبد، انسان تو سختی خلق شده. چرا خدا اینجوریش کرد؟ دلایل خیلی مشخصی داره، من فقط دو سه تاشو میگم که تو بلاها بدونیم با خدا درگیر نشیم. یکی از حکمت‌های بلاها که تو به هر حال روایات ما اومده اینه که انسان در چالش با بلاها و سختی‌ها هست که اراده‌اش قوی میشه، روحش قوی میشه، چاره‌ای غیر از این نیست. شما یه ورزشکار رو در نظر بگیرید، یه کشتیگیر، یه وزنه بردار، اگر این کشتیگیر بخور و بخواب بخواد زندگی کنه، هر جور دلش بخواد بخوره، هر جور دلش بخواد بخوابه، این به قله های قهرمانی نمیرسه. اگر بخواد به قله های قهرمانی برسه، مربی باهاش کار باید بکنه، غذاش باید تنظیم شده و محدود باشه، خوابش باید تنظیم شده و محدود باشه، باید گاهی موقع ها وزن کم بکنه پدرش در بیاد اگه بخواد به قله ها برسه. یک دانش آموز، یک دانشجو اگه بخواد به قله های دانش برسه، به قول قدیمی ها باید دوده چراغ بخوره، باید زحمت بکشه، با بخور و به خواب نمیشه. یک انسان هم اگر بخواد به قله های انسانیت برسه، باید تو درگیری با بلاها وارد بشه، غیر از این راهی نیست، نمیتونه رشد بکنه. پیغمبر اکرم رفته بود خونه یک شخصی، در روایت داره، وقتی نشست دید یه تخم کبوتری، یه تخم مرغی از یه بلندی افتاد پایین و نشکست. پیغمبر با تعجب نگاه کرد، این تخم مرغ افتاده پایین نشکست. اون صاحب خونه اینو فهمید که پیغمبر تعجب کرده، عرض کرد یا رسول الله تعجب کردی؟ من مدت هاست خونم بلا نیومده. پیغمبر بلند شد از اون خونه رفت بیرون، گفت یا رسول الله کجا میری؟ پیغمبر فهمود خونه ای که توش بلا نیومده، معلومه که خدا باش کاری نداره، معلومه که مربی رهاش کرده. اگر یه مربی بخواد ورزشکارش به قله ها برسه، ورزش میده، تمرینش میده، رهاش نمیکنه. اون کسی که تو بلاها و تو چالشها قرار نگیره، معلومه که خدا باهاش کاری نداره. پیغمبر از اون خونه رفت بیرون، گفت کسی که بلا نبینه خدا باهاش کار نداره. به قول سعدی، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. کسی که تو حلقه بلاها نیست از باغ بیرونه، باهاش کاری نداره. این یکی از حکمت‌های بلاهاست که اگه آدم بخواد رشد بکنه، چاره‌ای نیست که تو چالش با بلاها ارادش قوی بشه، روحش قوی بشه. یکی دیگه از چیزهایی که تو روایات ما هست اینه که بلاها باعث میشن که انسان جلوی خدا بشکنه، سرخم کنه. بلاها باعث میشن که انسان عجز خودش رو بفهمه که بشر تو کسی نیستی، برو در خونه خدا. و این خیلی ارزشمنده که یه چیزی عجز ما رو به ما بفهمونه که تو کسی نیستی، از این منیت دست بردار. در روایت هست از امام صادق سوال کردن علیه السلام، گفتن آقا برای چی خداوند متعال ما رو از عالم بالا آورد پایین؟ ما تو بهشت بودیم، پدرمون حضرت آدم تو بهشت بود، برای چی خدا ما رو آورد تو این عالمی که رنج و بلا و سختی و سیل و زلزله و مریضی و مرگ و میر عزیزان، و برای چی خدا ما رو آورد اینجا؟ امام صادق فرمود اگر تو عالم بالا بودیم ادعای خدایی میکردیم، چون اونجا رنجی نبود. اگر ما تو اون عالم بالا بودیم احساس عجز نمیکردیم. خدا ما رو آورد تو این عالم دنیا بلاها ما رو بشکنه، بفهمیم که کسی نیستی، بفهمیم کسی نیستی. از این جهت بلاها خیلی ارزشمنده. باز امام صادق علیه السلام فرمود اگر 3 تا بلا تو این دنیا نبود، هیچ کسی جلوی خدا سرخم نمیکرد. لولا سلاسان لبن آدم ما تعتع رأسه شیئان، الفقر والمرض والموت. 3 تا بلا، فقر، مریضی و مرگ، اگه تو این عالم نبود هیچ کسی جلو خدا سرخم نمیکرد. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، شما خودتون فرض بکنید تو این عالم این 3 تا بلا نمی بود، یعنی هیچ کسی تو این عالم فقیر نبود، همه مرفه و ثروتمند، هر چی میخواستن داشته، همه هم سالم، هیچ کسی مریض نمیشد، همه هم جاودانه، هیچ کسی نمیمرد، مرگ در کار نبود. خب اگر این چنین بود، منی که هر چی بخوام در اختیارمه، همیشه‌م سالمم، همیشه‌م جاودان هستم، برای چی برم در خونه خدا؟ برای چی برم در خونه خدا؟ من نیازی نمیبینم تو خودم. قرآن میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان سر به طغیان ور میداره اگر خودشو بی‌نیاز ببینه. بلاها باعث میشه که بفهمیم بابا ما نیاز داریم، ما نیاز داریم. خدا رحمت کنه آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رو، این عارف بزرگوار و کم نظیر. نقل میکنن ایشون یه موقع از صحن مطهر امام رضا علیه السلام وقتی رد میشد، از کنار پنجره فولاد رد شد که مریض ها خودشون رو دخیل میبندن. خب از قدیم الایام بوده، الان هم هست، خودشون رو دخیل میبندن به امام رضا علیه السلام. آیت الله حسن علی وقتی رد شد، یه نگاهی به این دردمندا که آه میکشیدن، یه نگاهی کرد، گفت خوش به حالتون. آروم گفت، آهسته گفت، اما یکی شنید، یکی که اونجا نشسته بود شنید، گفت آی عاشق، نفست از جای گرم بلند میشه، ما داریم درد میکشیم، تو میگی خوش به حالتون. ایشون فرمود که نه، من که میگم خوش به حالتون به خاطر درد کشیدنتون نیست، بلکه به خاطر این هست که اگر این درد و بیماری رو نمیداشتید، میومدید بشکنید خودتون رو ببندید به امام رضا. من به خاطر این شکستنتون، این که اظهار عجز دارید میکنید پیش خدا، اومدید گدایی دارید میکنید پیش خدا، میگم خوش به حالتون. بلا باعث میشه که آدم بشکنه در خونه خدا، گدایی کنه. منتها خوب عنایت بفرمایید، نفس انسان که بت میشه، که بلاها آدم رو میشکنه، بت دو جوره. ما یه بتای چوبی و سنگین داریم، اون بتایی که قدیم بود که بیرون وجود آدم یه سنگ رو یا یه چوب رو درست میکردن، بت بود. البته الان هم هست، الان هم تو ژاپن و چین و بسیاری از این بودایی ها بت دارن تو خونه شون، بت پرستن، الان هم هست. یه موقع بت‌ها بت‌های سنگی و چوبیه که بیرون وجود آدمه، که اگه کسی بزنه او رو بشکنه دردمون نمیاد، چون بیرون وجود ماست. اما یه موقع بت درون خودته، نفس خودت شده بت، منیت پیدا کردی، اینجا بلا میخواد این بت رو بشکنه، دردمون میاد. این که بلاها درد داره، بله درد داره، اما خدا میخواد با این بلا منیت تو بشکنی که بیای در خونه خدا زاری بکنی، گدایی بکنی. از این جهت هستش که درد داره، ولی خب شکستن بت آدمه. یه حکمت دیگری هم بلاها داره، و اون این که خداوند متعال از سر لطف، ظلمهایی که ما اینجا تو این عالم میکنیم، گناهانی که میکنیم، همینجا چوبشو میزنه، نمیگذاره به آخرت. بلاها چوبی است که خدا میزنه که به آخرت نکشه، همینجا بی حساب بشه. تاوان اعمال خود ماست، تاوان گناهان ماست، تاوان حق کشی های ماست. خدا شاهد بسیاری از گره هایی که تو زندگیمون میفته، بسیاری از مشکلاتی که تو زندگیمون هست، مال همین حق کشی ها و ظلم ها و احیانا گناهان و کارای خودمونه. اینو قرآن میگه، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، مصیبت هایی که به سرتون میاد به واسه اعمال خودتون. خب خداوند متعال از سر لطف چوبشو همینجا میزنه که به آخرت نکشه، ولی چوب آخرت به این سبکی نیست. خدا همینجا میزنه که اون گناهی که کردیم، اون خطایی که کردیم، اون حق کشی که کردیم، تاوانشو پس بدیم. کفاره است، بسیاری از بلاها کفاره است. من این روایت رو خیلی جاها گفتم، شاید شنیدید. یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین تو جلد 81 بهار، علامه مجلسی نقل کرده، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا منو عقرب نیشم زده. حضرت امیر فرمود که میدونی برای چی عقرب نیشت زد؟ گفت آقا نه، من پامو کردم تو کفش، تو کفشم عقرب بود، منو نیش زد. امیرالمومنین فرمود نفهمیدی، تو توی مجلسی بودی، غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی، کتکشو خوردی. توی مجلسی غیبت از مؤمن، اونم یه مؤمنی مثل سلمان میکردن، تو باید دفاع میکردی، نکردی، چوبش رو خدا آخرت باید بهت میزد، ولی لطف کرد خدا همین دنیا بهت زد. اون عقرب به خاطر این بود، ولی چرا کس دیگر رو نیش نزد؟ این عالم، تو این عالم ما بزندر رو نداریم، کاری که کردی تاوان داره، منتها خدا از سر لطف تاوانش رو همین دنیا با بلاها جبران میکنه که به آخرت نکشه. بسیاری از بلاها حکمتش اینه. خب حالا عنایت بفرمایید، آدمی که رشد یافته هست، آدمی که بالغ شده، آدمی که معرفتش عمیق شده، میفهمه که بلاها رو که خداوند متعال تو این عالم دنیا گذاشت برای این چیزاست، برای همین چیزاست که عرض کردی، یا کفاره اعمال خودمونه که بیحساب بشیم، پاک بشیم، یا به خاطر اینکه بتمون، این منیتمون بشکنه، در خونه خدا گدایی بکنی، یا به خاطر این هستش که مربی عالم با تو کار داره میخواد قویت بکنه. پس چرا با خدا درگیر بشی؟ آدمی که رشد یافته تو بلا صبوره، میرسه به مقام صابرین. صابر اینه. من تقاضا میکنم ازتون این آیه قرآن رو که معرکه است، این آیه بارها شنیدیم اما دقت بکنید روش. این آیه قرآن رو که راجب مقام صابرین خدا داره، اونایی که تو مصیبت و بلا صبر میکنن، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. تو این آیه خدا میفرماید اون کسانی که وقتی یه مصیبت، وقتی یه بلا، یه مشکلی بهشون میرسه، دست و پاشون رو گم نمیکنن، دست پاچه نمیشن، کفر نمیگن، با فلک و ملک در نمیافتن، اظهار پشیمانی از گذشتهشون نمیکنن، بلکه مثلا اگه عزیزشون از دنیا رفت، بچهشون خیلی سخته از دنیا رفت، قالوا انا لله، میگن ما مال خدایی، مال بچه که نیستیم. بله بچه رفت، ولی ما با بچه چرا بریم، چرا بشکنیم؟ ما مال خداییم، خدا هست و خواهد بود، ما هم هستیم. اگر مالشون از بین بره توی معاملهی ورشکست بشن، این مصیبت سرشون بیاد، قالوا انا لله، ما مال خداییم، مال مال نیستیم که با رفتن مال ما هم بریم، ما هم بشکنیم. انا لله، ما مال خداییم، خدا هست، ما هم هستیم. وقتی که این مقامشون از دست بره، میگن انا لله، ما مال خداییم، مال مقام نیستیم که با رفتن مقام ما هم بریم، ما مال خداییم، خدا بوده، هست و خواهد بود، ما هم هستیم. نمیشکنن. اونی که معرفت داره اینجوریه، وای میسته تو بلا، صابره، بلکه بالاتر کاظمه. اونی که صابره تو بلا صبر میکنه، ولو که سختی میبینه، ولو که تلخی میبینه. اما اونی که کاظمه، کظم غیظ، میدونید یعنی فرو خوردن خشم. شما وقتی لقمه رو فرو میخوری دیگه تو دهانتون نیست، دیگه تمام شد رفت. کاظم یعنی کسی که خشم خودش رو فرو میخوره، دیگه نیست. انقدر وجود بزرگه، انقدر سعه صدر داره که متلاطم نمیشه، میتونه خشم خودش رو کظم غیظ بکنه. وجود مقدس امام کاظم هم صابر بود هم کاظم. در زمان ایشون بلاها بسیار سنگین بود. تنها امامی که 35 سال دوره امامتش بود، یعنی طولانی ترین دوره امامت رو داشت، امام کاظم بود. طولانی ترین دوره امامت، از 20 سالگی که آقا به امامت رسید، پدر بزرگوارشون امام صادق به شهادت رسید، تا 55 سالگی، 35 سال. بعد از امام کاظم امام سجاد هست که 34 سال دوران امامتش بود. بقیه ائمه دوران امامتشون خیلی طولانی نبود. امام حسین 10 سال، امام حسن 10 سال، دوران امامت خیلی طولانی نبود. اما امام کاظم 35 سال. وقت 35 سال حضرت مصادف بود با خلافت 4 نفر از خشنترین خلفای بنی عباس. 10 سال با منصور دوانیقی، معاویه بنی عباس. 10 سال با مهدی عباسی. 1 سال با 10 سال با مهدی عباسی، 1 سال با هادی عباسی، 14 سال با هارون الرشید، مقتدرترین خلیفه بنی عباس. 35 سال آقا با اینا بود. درسته که شنیدید حضرت از 4 سال تا 14 سال زندان بودن امام کاظم رو گفتن، اما به یک معنا کل 35 سال تو یک زندان بود حضرت. به قدری اختناق و فشار در زمان امام کاظم زیاد بود که اگر یکی از شیعیان میخواست از امام کاظم یک روایت نقل بکنه به دیگری، اسمشو نمی آورد، چون میدونست اگه اسم امام کاظم رو بیاره، یعنی من مرتبطم با امام کاظم، او رو میگرفتن. اینقدر فشار شدید بود، لقبشو می آورد، گفت صابر اینجوری گفته، عبد صالح اینجوری گفته، عالم اینجوری گفته. روایت میترسیدن از امام نقل کنن. یکی از دلایلی که حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج نکرد، از مهمترین دلایلش همین بود. حضرت معصومه میدونید 28 سالش بود این بزرگوار ازدواج نکرد و از دنیا رفت. در اون زمان دختر 9 ساله 10 ساله 11 ساله ازدواج میکرد، تو سنین پایین ازدواج میکردن، اونم سیره اهل بیت که زود ازدواج میکردن دخترانشون. حضرت معصومه سلام الله علیها 28 سالش بود. ببینید سن ازدواجش خیلی گذشته، تا 10 11 سالگی و 9 سالگی که اون زمان مرسوم بود ازدواج نکرد. مهمترین دلیلش این بود که اشخاص میترسیدن با امام کاظم و خانواده امام کاظم وصلت بکنن، اصلا برای خواستگاری نمیرفتن، میترسیدن. به تعبیر امروزی خانه امام کاظم و خانوادهش یه خانواده سیاسی بود، واسه همین میترسیدن. حضرت معصومه سلام الله علیها مجرد بود و از دنیا رفت، ازدواج نکرد. زمان خیلی زمان پرفشاری بود. هارون سعیش به خصوص 14 سال زمان هارون خیلی سخت بود. سعی هارون این بود که وجود مقدس امام کاظم رو تحقیر بکنه، تحقیر بکنه با شکلهای مختلف. یه شکلش همونیست که کم و بیش همتون شنیدید، دعوت کرد امام کاظم رو برای یه نهاری، برای یه غذا سفره انداخت، یه شعبده بازی رو هم، یه ساحری رو هم آورد که یه جوری حضرت رو تحقیر بکنه. امام کاظم دستشو میبرد سر برای اینکه تو سفره نانی رو برداره، اون شعبده باز یه کاری میکرد که این نون یه حرکت بکنه، مثلا یه مقدار بپره اون طرف، همه قاه قاه میخندیدن. باز امام کاظم علیه السلام دستشو به سمت یه چیز دیگه میبرد، اون شعبده باز و ساحر یه کاری میکرد، اون شی بپره اون طرف، باز همه میخندیدن. تحقیر امام علیه السلام. امام کاظم که میدید این وجود مقدس که به امامت داره توهین میشه، بس شخص خودش نبود، اهل بیت هر موقع ظلم شخصی به خودشون بود میگذشتن. اهل بیت که هیچی، شاگردای اهل بیت وقتی ظلم شخصی به خودشون بود میگذشتن به شخص خودشون. یه مرتبه یک کسی اومد کلی توهین کرد به امام کاظم، به شخص خود ایشون کلی توهین کرد، اصحاب خواستن بریزن رو بکشن. امام کاظم فرمود چه خبرتونه، بیشینید، من خودم هستم، بیشینید. حضرت وقتی که باهاش خیلی خوب برخورد کرد، این طرف برگشت رفت سر اون مزرعش و باغی که داشت. امام کاظم رفت به دیدنش، وقتی میخواست وارد باغش بشه اون طرف از دور دید آقا داره میاد، گفت کجا داری میای؟ نه یا تو باغ من، محصولاتم خراب میشه، نه یا تو باغ من. امام کاظم یه لبخندی زد، فرمود که از این محصولات چقدر امید داری که برداشت بکنی، چقدر سود ببری؟ گفت من علم غیب نمیدونم. با امام بد بود دیگه، گفت من علم غیب نمیدونم، نمیدونم چقدر سود بکنم. آقا گفت میدونم، گفتم چقدر امید داری که سود ببری؟ گفت مثلا 200 درهم. حضرت 200 دینار، درهم سکه نقره بود، دینار سکه طلا بود. حضرت 200 دینار بهش داد. این یه مرتبه گریه افتاد، گفت آقا من این همه ظلم به شما کردم و شما اینجوری با من رفتار میکنی؟ گریه افتاد. و از اون به بعد وقتی این اخلاق عجیب و غریب امام کاظم رو دید، جزو مریدای امام کاظم و شیعیان حضرت شد. امام وقتی ظلمهای شخصی میشد میگذشت، اما اینجا سر این سفره اون طرف داره به امامت جسارت میکنه و تحقیر میکنه و همه میخنده. اشاره کرد به دو تا عکس شیر که تو پرده بودن، یا اسد الله خذ عدو الله، این شیرها زنده شدن. من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم خدمتون، در بهشت شما تو قرآن خوندید، تو بهشت شخص بهشتی مؤمنی که تو بهشت هست اگر یه چیزی دوست داشته باشه دلش بخواد خودش خلق میکنه، خودش خلق میکنه، یعنی به اذن الله خودش اون لذت رو خلق میکنه. تعبیر قرآن هست فیها ما یشتهون، هر چی که دلشون بخواد اونجا هست، همین که دلت بخواد اراده بکنی خلق میشه. اراده بهشتی کن فیکونه. اون وقت مؤمنی مثل امام کاظم علیه السلام لازم نیست تو بهشت، تو همین دنیا همین اراده رو داره. اشاره کرد به اون شیرهایی که تو پرده بودن که دشمن خدا رو بگیر. این دوتا عکس زنده شدن، یعنی خلق کرد حضرت به اذن الله، و این فرد رو دریدن و حتی خونش رو هم لیسیدن. هارون غش کرد، هارون غش کرد و حضرت تمود برگردی. هارون بخواست تحقیر کنه امام رو. یه مرتبه به امام کاظم گفتش که شما هیچ برتری با ما ندارید، شماها فرزندان علی هستید که علی پدرش ابو طالب بود، عموی پیغمبر. ما هم فرزندان عباس هستیم که عباس عموی پیغمبره. چه شماها، چه ماها عموزاده های پیغمبری. شماها فرزندان علی هستید، به ابو طالب برسید، عموی پیغمبر. ما هم فرزندان عباسیم، بن العباس، اونم عموی پیغمبر. پس همه عموزاده های پیغمبری. امام کاظم دیدی خیلی نفهمه، باید یه جوری شیر فهمش بکنه. حضرت بهش گفتش که اگر پیغمبر به خواستگاری دخترت بیاد، به هارون فرمود اگر پیغمبر به خواستگاری دخترت بیاد قبول میکنی؟ هارون گفت معلومی که قبول میکنم، با افتخار دخترم رو به پیغمبر میدم. امام کاظم فرمود اما اگر پیغمبر به خواستگاری دختر من بیاد، من نمیتونم بدم، چون پیغمبر جد دخترم هستش، محرمه. ما بچه های فاطمه هستیم، ما بچه های فاطمه هستیم که از طرف مادر پیغمبر جد بچه های منه. پس اینجوری نیست که تو فکر میکنی که مثلا فرض کنید همون نسبتی که شما با پیغمبر دارید که عموزاده های پیغمبرید، ما هم داریم، ما بچه های پیغمبریم. یه مرتبه هارون از بغداد که پایتخت بنی عباس بود آمد مدینه، در مأمورینش رو گفت برید و موسی بن جعفر رو بیارید. امام کاظم رو آوردن، اومد تو مرقد پیغمبر، برای اینکه باز امام رو تحقیر بکنه وایساد رو به مرقد پیغمبر، گفت السلام علیک یا ابن العم، سلام بر تو ای پسر عمو، به پیغمبر گفت. امام کاظم علیه السلام همونجا فرمود السلام علیک یا ابتا، سلام بر تو ای پدر جان. یعنی اگر تو میگی این پسر عمو پیغمبر هست، پدر ما هستش. نتونست، ولی همه جا سعیش این بود. این وجود مقدس و نازنین رو همتون شنیدید، زندانهای متعددی داشت. دلیل اینکه زندانهای متعدد داشت، لا یزال ینتقل من سجن الی سجن، این بود که تا توی زندان میرفت اون زندانبان عوض میشد. وقتی رفتار امام کاظم، عبادتهای امام کاظم رو میدید عوض میشد، لذا فوری عوض میکردن که این زندانبان سخت نگیره، راحت نگیره بر امام کاظم، فشار بر او بیاره. تا آخرین زندان که سندی ابن شاهک که یکی یهودی و یهودی زاده بود که اصلا دیگه رحمی تو دلش نبود، آدم قسی القلب، امام کاظم رو تو بغداد تو زندان او و او زندانبان شد. اون نانجیب گاهی موقع ها با شکنجه هایی، حتی گاهی موقع با تازیانه امام کاظم علیه السلام رو میزد. زندان های امام زندان های معمولی نبود. شما تو زیارتنامه امام کاظم علیه السلام ببینید السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر، سلام بر اون کسی که در عذاب و شکنجه بود تو زندان ها و تو ظلمت ها و تاریکی های متامیر. متامیر با تی دستدار، جمع متموره است. متموره یعنی سیاه چال. میدونید سیاه چال یعنی چی؟ چاله بزرگی میکندن یه زیرزمین مارچ گود، متعدد پله میخورد میرفت پایین، متعدد پله میخورد میرفت پایین و در اون رو از بالا مینداختن، یعنی تاریکی محض اون پایین بود. و معمولا هم چون خیلی پله میخورد میرفت پایین، رطوبت و نمناکی بود و هوا خفه کننده بود. بسیاری از زندانهای امام کاظم علیه السلام از این قبیل بود. این وجود مقدس رو وقتی وارد یکی از همین سیاه‌چال‌ها کردن، گفت خدای شکرت، مدتی بود از تو درخواست میکردم خلوتی داشته باشم، بتونم با تو راز و نیاز بکنم، می خلوت گیرم اومد. این بزرگوار دیگه این اواخر یه پوست و استخوانی ازش بیشتر نمونده بود، از امام کاظم علیه السلام یه پوست و استخوانی بیشتر ازش نمونده بود. ز ساق المرزوس به حلق القیود، مثل امروزی وقتی که چند نفر از یه تعدادی از قوم آمدن بغداد برای دیدن امام کاظم علیه السلام و احیانا وجوهات رو بدن به آقا، وقتی اومدن دم دارالاماره که اومدن به اون شیعیان گفتن بیستید یه چند دقیقه دیگه امامتون رو میارن. یه مرتبه دیدن که چهار نفر زیر یک جنازه هستن و دارن میارن و یکی صدا میکنه هازا امام رفزه، این امام رافیزی هست. باز تو زیارتنامه امام کاظم میخونید الجنازه المنادا علیها بذل الاستخفاف، با جنازه‌ای که او رو با تحقیر و استخفاف صدا می‌زدند. اینجوری تشییعش بود. من عرض بکنم خدمتتون، این به عنوان ذکر مصیبت و مقدمه ذکر مصیبت من باشه، در کنار فرزند مطهرش امام رضا علیه السلام، از پدر با عظمتش بابل هوائج، یه چیزی بیگیریم و از این مجلس بریم بیرون. به خدا قسم بی خودی اسم امام کاظم بابل هوائج قرار داده نشده. شما تو دعای توسل بخونید، نه این دعای توسل معروف که میخونید، نه، تو مفاتیح بعد از دعای توسل معروف یه دعای توسل دیگری هست به نام دعای توسل دیگر غیر معروفه. اونجا داره که دونه دونه ائمه ازشون چی بخواید، از هر کدوم از ائمه چی بخواید. به امام کاظم که میرسه، اللهم انی اسالک بحق ولیک موسی بن جعفر علیه السلام الا آفیتنی بهی فی جمیع جوارهی ما ظهر منها و ما بطن. خدایا تو رو به حق ولیت موسی بن جعفر قسمت میدم که عافیت و سلامتی در ظاهر و باطن، جسم و روح من، اونی که مریضی جسمی یا مریضی روحی داره که اول از همه خود بنده هستم، اونی که مریضی روحی داره، اونی که آلودگی های روحی داره، اونی که مشکلات روحی یا جسمی داره، حیفه که در خونه امام رضا علیه السلام توسل به امام کاظم باب الهوائج باشه با آدم دست خالی بره بیرون، کنار دریا بیاد خشک برگرده. یکی از شاهزاده های قاجار که بهترین شخص تو قاجار بود، سلسله قاجار عیاش بودن، فاسد بودن، اما یه نفر توشون بود، عموی ناصرالدین شاه به نام فرهاد میرزا معتمد السلطنه، بسیار عالم و دانشمند، آدم با تقوا، شاگرد آیت الله ملا علی کنی در تهران و از جهت سیاسی اجتماعی شاگرد قائم مقام فراهانی. فرهاد میرزا مخالف با غرب و کسی که دنبال پیشرفت ایران بود و آدم مسلمان و متدینی بود، تو بین کتاب‌های متعددی هم نوشته، از جمله یک مقتل نوشته برای امام حسین، فوق‌العاده ارزشمنده، به نام قمقام زخام، بسیار ارزشمنده این کتاب مقتلی که فرهاد میرزا نوشته. ایشون تو 14 معصوم عاشق امام کاظم بود، تو به همه 14 معصوم عاشق حضرت موسی بن جعفر بود. وصیت نوشت، تو وصیتش که وقتی من مردم من رو ببرید کاظمین، ولی اینجوری تشییع بکنید، اول ببرید من رو، جنازم رو بگذارید رو پل بغداد، جسر بغداد که فاصله داره تا حرم موسی بن جعفر فاصله داره، بعد 4 نفر فقط زیر جنازه من بیان، چون میدونه سرشناسه و ازدحام جمعیت میان برای تشییعش، گفت من پیشی نمیگیرم بر مولا موسی بن جعفر، 4 نفر زیر جنازه او رفتن فقط، جمعیت نیاد زیر جنازه من، 4 نفر فقط 4 گوشه تابوت رو بگیرن و من رو بلند کنن به سمت حرم ببرن. این وصیت رو کرد. الان شما برید کاظمین، یکی از درهای ورودی حرم امام کاظم باب الفرهادیه، اون باب الفرهادیه مال همین فرهاد میرزا هستش، چون تو همون زمان مرمت هم کرد حرم امام کاظم علیه السلام رو، مرمت کرد، قسمتی از تعمیرات رو ایشون انجام داد، از دنیا رفت، طبق وصیت رو همون پل بغداد قرارش دادن، 4 نفر اومدن 4 طرف جنازه رو برداشتن و به سمت حرم، بقیه هم با فاصله جمعیت می اومد. وقتی به سمت حرم رفتن یک مرتبه دیدن سراسیمه از طرف حرم، خدام حرم امام کاظم علیه السلام سر و سینه زنان دارن میان، گریه کنان دارن میان. وقتی رسیدن گفتن این جنازه رو بذارید زمین. گفتن چه خبره؟ گفتن که دیشب یکی از خدام نشون دادن که بسیار با تقوا و با صداقت هست، امام کاظم علیه السلام رو در خواب دید. امام کاظم فرمود فردا یکی از دوستان ما رو میارم برای تشییع، وصیت کرده 4 نفر برن زیر جنازهش مثل من، نگذارید دوستان ما رو اینجوری تشییع بکنن، برید زیر جنازهش ازدحام بکنید. اون 4 نفر فقط مال من بود، اون قربت فقط مال من بود. جمعیت ریختن و این جنازه رو بلند کردن و به سمت حرم تشییع کرد. بله، اون قربت فقط تو تشییع موسی بن جعفر بود. بعضی از ائمه ما غریبانه تشییع شدن. امیر المومنین شاید 4-5 نفر فقط تو تشییعش بودن. امیر المومنین، اسم اعظم خدا، آیت الله العظما، 4-5 نفر تو تشییعش بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها، حوریه انسیه، 4-5 نفر، شاید 7 نفر حد اکثر تو تشییعش بودن. امام مجتبی علیه السلام تشییعش غریبانه بود. امام کاظم علیه السلام تشییعش غریبانه بود. اما لا یوم کیوم که یا ابا، یا امام حسین، همه مصیبت ها باید به شما ختم بشه. اون ته مصیبت ها شمایی. امام حسین اصلا تشییع نداشت، اصلا تشییع نداشت. در زیارتنامه امام کاظم میخونیم ز ساق المرزوس به حلق القیود، ساق پاش حضرت له شده بود. این کند و زنجیرها انقدر رو پاش بود، ساق پای حضرت له شده بود. یا امام کاظم، اگر ساق پای شما له شده بود، تمام بدن سید الشهدا له شده بود. زیر سم اسبان تمام بدن حضرت له شد. بچه های امام کاظم، حضرت معصومه و بچه های امام کاظم تو مدینه چشم به راه امام کاظم بودند و ندیدن حضرت رو. امام کاظم تو بغداد تو زندان بود که به شهادت رسید. اما کاش بچه های امام حسین هم نمی دیدن حضرت رو، که سر مقدسش بالای نیزه منزل به منزل می رفت. سر رو می دیدن، گاه بالای نیزه، گاه تو تنور، گاهی موقعا تو تشت طلا که بهش جسارت می شه. خدایا به آبروی موسی بن جعفر باب الحوائج، به آبروی فرزندش امام رضا علیه السلام، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.